نیمه شب در تهران، اینجا پراگ و این صدای رادیو فرداست که میشنوید. در اولین ثانیه‌های بامداد روز تازه، بامداد سه‌شنبه 19 آذر ماه 1392 دهم دسامبر از تقویم میلادی، به شما سلام می‌کنم. من فهیمه خضر حیدری. در نیمه شب زیبای آخرهای پاییز با مجله نیمه شب رادیو فردا همراه شدید و ما هم همونطور که روز تازه رو در کنار شما آغاز می‌کنیم، آخرین و مهمترین خبرهای ایران و جهان رو براتون خواهیم گفت. خوش آمدید به این برنامه نیمه شب. 45 دقیقه پیش رو برنامه زنده است که همکارانم در تحریری رادیو فردا براتون تدارک دیدند. حسین قویمی تهیه کننده این برنامه زنده است، مارتین کارگردان فنی برنامه است و خبرها رو هم با مینا بهارمست مرور خواهیم کرد. اجازه بدید که در ساعت 12 نیمه شب به وقت خوب شما در ایران مروری کنیم بر آخرین خبرها از ایران و جهان. باز میگردیم و بر تو خواهم گفت که در این مجله نیمه شب چه مطالبی آماده است که بشنوید این شما و این مینا بهارمست.
سلام شنوندگان عزیز. مراسم یادبود نلسون ماندلا روز سه‌شنبه با حضور حدود 100 تن از رهبران فعلی یا سابق جهان در استادیوم ورزشی جوهانسبورگ آفریقای جنوبی برگزار می شود. نلسون ماندلا روز پنجشنبه در سن 95 سالگی پس از ماها بیماری ریوی درگذشت. باراک اوباما و همسرش میشل همراه هیلاری کلینتون وزیر خارجه سابق و جورج بوش رئیس جمهوری پیشین و همسرش و عده‌ای دیگر از مقام‌های آمریکا راهی آفریقای جنوبی شدند. اولین روز مذاکرات کارشناسان هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه یک روز دوشنبه در وین برگزار شد. هیئت کارشناسی ایران به ریاست حمید بعیدی نژاد مدیر کل سیاسی وزارت خارجه و کارشناسان گروه 5 به علاوه یک روز سه‌شنبه هم به مذاکرات ادامه خواهند داد. مذاکرات کارشناسی در مورد چگونگی اجرای توافق مقدماتی اخیر ایران و گروه 5 به علاوه یک انجام می‌شود. به گفته عباس عراقچی از معاونان وزارت خارجه ایران، کارشناسانی در زمینه تحریم، بانک مرکزی و انرژی اتمی در هیئت ایران شرکت دارند. عباس عراقچی همچنین گفته از روز چهارشنبه هم در وین مذاکرات میان ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی انجام خواهد گرفت. سعید مرتضوی رئیس سابق سازمان تامین اجتماعی اسامی 285 نماینده مجلس را که به گفته او از سازمان تامین اجتماعی بن و کارت هدیه گرفتند به کمیسیون اصل 90 مجلس داده است. در پی انتشار گزارش هیئت تحقیق و تفحص مجلس درباره فساد مالی و تخلفات گسترده در سازمان تامین اجتماعی، سعید مرتضوی گفته بود نمایندگان مجلس هم چنین هدایایی را دریافت کردند. محمد علی پورمختار رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس از سعید مرتضوی خواسته بود اسامی نمایندگان را بدهد. به گزارش خبرگزاری فارس، سعید مرتضوی در نامش گفته است این هدایا از محل بودجه غیر شمول در اختیار مدیر عامل در همه دورهای مجلس پرداخت شده و غیر قانونی نبوده است. حدود 650 نفر از کارگران فصل نیبر مجتمع کشت و صنعت هفت‌تپه برای دومین روز به اعتصابشان ادامه دادند. یکی از کارگران معترض به خبرگزاری ایرنا گفته است که خواستار اجرای قانون مشاغل سخت و زیان‌آور و طرح طبقه‌بندی مشاغل و رفع مشکلات بیمه خود هستند. سازمان عفو بین‌الملل میگوید دو زندانی عرب اهوازی از زندان کارون به محل نامعلومی منتقل شدند و احتمال اعدام قریب الوقوع آنها می‌رود. عفو بین‌الملل این دو نفر را هادی راشدی و هاشم شعبانی آموری و شغل آنها را معلمی ذکر کرده که دو سال پیش بازداشت شدند و به اتهام محاربه و اقدام علیه امنیت کشور به اعدام محکوم شدند.
خیلی سپاسگزارم. مینا بهارمست بود با آخرین خبرها از ایران و جهان که شنیدیم. همچنین توصیه میکنم که radiofarda.com وبسایت ما رو هم برای پیگیری آخرین خبرها فراموش نکنید. این مجله نیمه شب رادیو فرداست. یک روز پس از ارائه لایحه بودجه سال آینده کشور به مجلس نگاهی میکنیم به جزئیات این لایحه.
حجم بودجه عمومی دولت در سال آینده به بیش از 195 هزار میلیارد تومان رسیده.
قطر خواستار حوزه کشورهای حوزه خلیج فارس در گفتگوهای هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهانی شده است. اسرائیل میگوید سفارتخانه‌های ایران سفارتخانه نیستند، پایگاه‌های تروریستی هستند. کارشناسان مستقل سازمان ملل از عراق خواستند درباره سرنوشت 7 عضو مفقود سازمان مجاهدین خلق در آن کشور شفاف سازی کند.
اینجا اینکه این افراد کجا هستند و در کجا نگهداری میشند مسئله پوشیده‌ای نیست.
و در همین مجله گفتگوی ویژه اختصاصی رادیو فردا رو خواهید شنید با احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران. با ما همراه باشید تا پایان این مجله نیمه شب از رادیو فردا. یک روز پس از ارائه لایحه بودجه روز دوشنبه، رسانه‌ها در جمهوری اسلامی جزئیات بیشتری از ساختار بودجه سال آینده را منتشر کردند. از جمله در بودجه سال آینده حجم بودجه نهادهای نظامی و امنیتی و همچنین دستگاه‌های تبلیغاتی و مذهبی افزایش چشمگیری را نشان می‌دهد. فریدون زرنگار نگاهی کرده به جزئیات ارقام اعلام شده در لایحه بودجه دولت برای سال 1393.
حسن روحانی روز یکشنبه لایحه بودجه سال 93 را در مهلت قانونی به مجلس ارائه داد. آقای روحانی هنگام ارائه لایحه بودجه در مجلس گفت:
لایحه بودجه علامت‌های اولیه را در مورد چگونگی وضعیت اقتصاد کلان کشور سال آینده از نگاه دولت ارائه می کند.
به نوشته روزنامه دنیای اقتصاد، مقایسه ارقام لایحه بودجه 93 با قوانین پیشین بودجه نشان از انقباضی بودن لایحه بودجه دارد. بودجه عمومی دولت در سال 93 در مقایسه با قانون بودجه سال 92 معادل 17% کاهش دارد و آنچنان که دنیای اقتصاد می نویسد، این میزان کاهش حجم بودجه عمومی دولت در 24 سال گذشته فقط یک بار دیگر در سال 83 تکرار شده است. آقای روحانی روز یک شنبه در مجلس از جمله اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها را باعث رکود تورمی خواند و گفت:
نحوه اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها از جنبه‌های مختلف رکود تورمی را در کشور تشدید نمود.
در بودجه سال 93 برای یارانه‌های نقدی نزدیک به 39 هزار میلیارد تومان بودجه پیش بینی شده است که در مقایسه با سال جاری تقریباً بدون تغییر باقی می‌ماند. به گفته آقای روحانی، بودجه عمرانی در لایحه دولت نسبت به سال گذشته 33% کاهش دارد، در حالی که درآمدهای دولت از محل صادرات نفت قرار است حدود 27% افزایش داشته باشد.
روند نزولی بودجه به قیمتهای ثابت به ویژه در حوزه سرمایه گذاری نیازمند تغییر است. بر همین اساس تلاش کردیم تا منابع بودجه عمومی افزایش پیدا کند و به همین منظور افزایش درآمدهای نفت و مالیات را در دستور کار قرار دادیم. حجم بودجه عمومی دولت در سال آینده به بیش از 195 هزار میلیارد تومان رسیده، یعنی یه چیزی حدود 50% افزایش نسبت به عملکرد امسال تقریبا با پیشبینی که ما میکنیم تا پایان سال.
به گزارش خبرگزاری مهر، بررسی‌های اولیه نشان از آن دارد که بودجه ارتش، سپاه پاسداران، سازمان بسیج مستضعفان، وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی افزایش چشمگیر خواهد داشت. همچنین بودجه وزارت خارجه 60% و بودجه شورای نگهبان 45% افزایش می‌یابد. در این افزایش بودجه، بودجه مجمع تشخیص مصلحت نظام حدود 24 میلیارد تومان، مجلس شورای اسلامی حدود 300 میلیارد تومان، شورای نگهبان 39 میلیارد تومان، وزارت اطلاعات بیش از 1300 میلیارد تومان و وزارت خارجه بیش از 800 میلیارد تومان افزایش بودجه خواهند داشت. در میان دستگاه‌های فرهنگی هم صدا و سیما با بودجه پیشنهادی 967 میلیارد تومانی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با بودجه پیشنهادی 623 میلیارد تومانی بیشترین بودجه فرهنگی را از آن خود کردند. در چارچوب لایحه بودجه پیشنهادی دولت برای سال 93، بودجه دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم 75 میلیارد تومان، سازمان تبلیغات اسلامی 235 میلیارد تومان، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی 179 میلیارد تومان و شورای عالی انقلاب فرهنگی 35 میلیارد تومان پیش بینی شده است. بودجه بنیاد ایران شناسی و فرهنگستان زبان و ادب فارسی هم به ترتیب 6 و 8 میلیارد تومان برای سال 93 پیش بینی شده است.
گزارش همکارم فریدون زرنگار بود از جزئیات بودجه دولت برای سال 1393 که به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده. اما وزیر خارجه قطر گفته است که کشورهای عرب حوزه خلیج فارس باید در گفتگوهای اتمی ایران با قدرت‌های بزرگ جهان حضور داشته باشند. خالد العتیه وزیر خارجه قطر در مصاحبه با خبرگزاری رویترز گفته است که ما کشورهای منطقه نگرانی‌هایی داریم و به همین دلیل گروه 5 به علاوه آلمان باید به گروه 5 به علاوه شورای همکاری خلیج فارس و به عبارتی به گروه 5 به علاوه 2 تغییر کند. همکار ما نادر صدیقی نگاهی کرده به نگرانی و اشتیاق کشورهای عرب حوزه خلیج فارس درباره پرونده هسته‌ای ایران.
خبرگزاری رویترز معتقد است که بعضی از کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس و به ویژه عربستان سعودی جمهوری اسلامی را یک حکومت مشکل آفرین می دانند که سعی در نفوذ در منطقه دارد. به گفته این خبرگزاری، جملگی 6 کشور کوچک و بزرگ شورای همکاری خلیج فارس به برنامه هسته‌ای دولت ایران با شک و تردید نگاه می کنند، اگرچه تهران بر صلح‌آمیز بودن آن اصرار می ورزد و البته غرب آن را تلاشی برای تولید سلاح هسته‌ای می خواند. نگرانی های کشورهای عرب حوزه خلیج فارس تنها به برنامه هسته‌ای همسایه بزرگشان ایران محدود نمی شود. برخی از آنها مانند بحرین جمهوری اسلامی را به دخالت در امور داخلی خود و تحریک شیعیان آن کشور متهم می کند. عربستان سعودی علاوه بر اتهام مشابه در مورد تحریک شیعیان منطقه خاوریان کشور، اتهام دیگری در مورد دخالت حکومت ایران در امور سوریه و سایر کشورهای منطقه را مطرح می کنند. با این حال نگرانی عمده از برنامه های هسته‌ای دولت ایران ناشی می شود که در کنار سایر مسائل در حال حاضر اولویت یافته است. حسن هاشمیان کارشناس مسائل خاورمیانه در این زمینه به رادیو فردا می گوید
این کلامی که از این کشورها به این شکل میاد به این معناست که اونها برای ترتیبات امنیتی خلیج فارس یک شروطی دارن یا خواسته هایی دارن که این خواسته ها در فرایند خواسته های گروه 5 به علاوه 1 بایستی قرار بگیره. مثلا همونطور که نگرانی های آمریکا یا نگرانی های فرانسه یا کشور دیگه‌ای در نظر گرفته میشه، بایستی نگرانی های این کشورها هم در نظر گرفته بشه. مهمترین ترس اینها اینه که وضعیت در واقع دخالت های ایران در منطقه از لبنان گرفته تا بحرین تا یمن تا عراق تا جاهای دیگه توسط دولت‌های غربی به رسمیت شناخته بشه، اما فقط مسئله سلاح اتمی و پرونده هسته‌ای محدود بشه. بنابراین ایران میتونه با کنار گذاشتن فعالیت هسته‌ای یا کم کردن اون امتیازات عمده‌ای در منطقه بگیره و این چیزیست که این کشورها را نگران میکنه. ایران در این گرد همایی که در منامه پایتخت بحرین شکل گرفته بود شرکت کرده بود. آقای خالد بن احمد آل خلیفه وزیر خارجه بحرین دعوتی از آقای ظریف انجام داد برای شرکت در این گرد همایی، منتها آقای ظریف نرفت و به جای خودش آقای کاظم سجادپور مشاورش رو فرستاد. بنابراین در زمانی که قطر یا نمایندگان عربستان یا کشورهای دیگه منطقه همونطور مصر در این کنفرانس شرکت کردن و مسائل خودشون رو مطرح میکردن، نماینده ایران هم نشسته بود و به این حرفا گوش میکرد و خیلی هم صحبتهای جدی شده بود در مورد دخالتهای ایران در منطقه، در بحرین، در فلسطین، در لبنان، در جای دیگه بحث کردن و گفتن که باید ایران به این دخالت ها پایان بده. ضمن اینکه 4 موضوع رو در این گفتگو مطرح کرده بودن: تأثیر منطقه‌ای جنگ سوریه، فرقه‌گرایی و بنیادگرایی در سیاست، تأثیر نیروهای خارجی در توازن قوای منطقه و همینطور تغییر در قیمت انرژی و تأثیر آن بر امنیت خاورمیانه است. و جالب این که موضوع ایران در همه این مسائل مطرح شده در این کنفرانس حاضر بود و مورد بررسی قرار می گرفت.
به گزارش رویترز، کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس همچنین بر موضوع ایمنی نیروگاه‌های اتمی ایران در بوشهر تاکید دارند. به گفته وزیر خارجه قطر، آنها از دولت ایران می‌خواهند تا برای اطمینان از ایمنی کامل این نیروگاه و رفع نگرانی همسایگان ایران در جنوب خلیج فارس، با سازمان ملل متحد همکاری‌های لازم را به عمل آورد.
به کشور همسایه دیگر ایران سر می‌زنیم، جایی که گروه از کارشناسان مستقل سازمان ملل متحد از دولت اون از دولت عراق خواستند که درباره آنچه بر سر هفت ایرانی ناپدید شده عضو سازمان مجاهدین خلق در حمله به کمپ اشرف آمده توضیح بدهند. سازمان مجاهدین خلق میگوید هفت ایرانی، شش زن و یک مرد از دهم شهریور ماه پس از حمله به کمپ اشرف در عراق ناپدید شدند. فرین آسمی گزارش می‌دهد.
گروه کاری بازداشت‌های خودسرانه و گروه کاری ناپدید شدگان اجباری سازمان ملل در بیانیه‌ای مشترک از دولت عراق خواستند تحقیق درباره سرنوشت و وضعیت هفت ایرانی ناپدید شده عضو سازمان مجاهدین خلق را سرعت بخشد. این هفت ایرانی که به گزارش خبرگزاری فرانسه شش نفر از آنها زن هستند، از دهم شهریور ماه در حمله به کمپ اشرف در شمال شرق بغداد ناپدید شدند. شاهین قبادی، سخنگوی سازمان مجاهدین خلق، در پاسخ به این سوال که آیا هویت این هفت نفر مشخص است، به رادیو فردا میگوید:
مشخص است این افراد چه کسانی هستند. همه اونها افراد حفاظت شده طبق کنوانسیون 4 ژنو هستند. تمام اونها دارای کارت‌های به اصطلاح پروتکتد پرسونی هستند که در سال 2004 توسط دولت آمریکا برای ساکنان اشرف صادر شده بود و چند هفته قبل عفو بین‌الملل هم در بیانیه اعلام کرد که الان اطلاعات مشخصی داره که نشون میده که این افراد توسط دولت عراق و نیروهای امنیتی عراق در یک جایی که زندانیانی که به صورت خودسرانه دستگیر میشن بازداشت هستن و مشخصا توسط نیروهای امنیتی عراق در منطقه سبز کنترل میشن. یعنی اینکه این افراد کجا هستن و در کجا نگهداری میشن مسئله پوشیده‌ای نیست.
کارشناسان سازمان ملل میگویند واقعیت درباره آنچه در دهم شهریور در کمپ اشرف رخ داد و موجب کشته شدن 52 نفر شد باید روشن شود. در روز دهم شهریور سال جاری در پی حمله افراد مسلح به اردوگاه اشرف در عراق 52 نفر از اعضا و کادرهای ارشد سازمان مجاهدین خلق کشته شدند که این تعداد حدود نیمی از ساکنان این اردوگاه را شامل میشد. سازمان مجاهدین خلق نیروهای امنیتی عراق را متهم میکند که همراه نوری المالکی که نخست وزیر عراق پشت این کشتار هستند. مقام های عراق سازمان مجاهدین خلق را به داشتن اختلافات داخلی متهم می کنند و با تکذیب در دست داشتن در این حمله می گویند انفجار بشکه های نفت و گاز و یا درگیری داخلی مجاهدین از دلایل احتمالی کشته شدن 52 عضو سازمان مجاهدین خلق است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، کارشناسان سازمان ملل همچنین ابراز نگرانی کردند که این هفت نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق که ناپدید شدند به زور به ایران بازگردانده شوند. کشته شدن 52 نفر در دهم شهریور ماه در اردوگاه اشرف خرسندی مقامهای جمهوری اسلامی را به دنبال داشته است. دولت جمهوری اسلامی با انتشار بیانیه‌ای از آنچه تلاش‌های صادقانه دولت عراق در رابطه با تعطیلی اردوگاه اشرف می‌خواند قدردانی کرد.
مسی، رینالدو و ریبری سه فوتبالیستی هستند که در فهرست نهایی فینالیست های دریافت عنوان بهترین فوتبالیست سال فیفا قرار گرفتند. در میان این سه نفر لیونل مسی روزهاست که در فیسبوک پیام های بیشماری از دشنام گرفته تا عذرخواهی از سوی ایرانیان دریافت می کند. آخرین حمله ها از این دست ماه گذشته به صفحه فیسبوک لوران فابیوس وزیر امور خارجه فرانسه انجام شده بود که متهم بود مانع از دستیابی به توافق میان ایران و پنج علاوه یک شده. از الهه روانشاد جزئیات بیشتر رو می شنویم.
لیونل مسی در حالی در لیست فینالیست های نهایی بهترین فوتبالیست جهان قرار گرفت که نام او و صفحه فیسبوکش به دلیل فحاشی های برخی از ایرانیان در مرکز توجه جهانی قرار گرفته است. قرعه کشی برای انتخاب همگروه ها در جام جهانی فوتبال سال آینده و همگروه شدن ایران با آرژانتین به نوشته خبرگزاری فرانسه، هزاران ایرانی را به صفحه ستاره فوتبال آرژانتین لیونل مسی و گذاردن کامنت های توهین‌آمیز کشاند. ایران در گروه F با آرژانتین چین، نیجریه و بوسنی‌هرزگوین رقابت خواهد کرد و اولین بازی را 16 ماه ژوئن، کمی بیش از 6 ماه دیگر انجام خواهد داد. خبرگزاری فرانسه می‌نویسد واکنش‌ها در ایران متفاوت بوده. برخی از ایرانیانی که دیوانه‌وار به فوتبال عشق می‌ورزند، از اینکه کشورشان برای نخستین بار در مقابل آرژانتین قرار می‌گیرد استقبال می‌کنند. برخی دیگر هم از امیدهایشان به مغلوب کردن تیم پرستاره آرژانتین و قهرمان پیشین جام جهانی می‌گویند. خبرگزاری فرانسه می‌افزاید در اینترنت و به ویژه فیسبوک اما حکایتی دیگر است. در ایران، جایی که به رغم فیلتر شدن فیسبوک بسیاری همچنان قادرند به آن دسترسی بیابند، چندین هزار کامنت و نوشته توهین‌آمیز روی صفحه فیسبوک لیونل مسی قرار گرفت. بسیاری از آنها به فارسی بودند و در آنها از فحاشی، توهین، تمسخر و اهانت‌های حتی ناموسی دریغ نشده است. بعضی‌ها معنی نام مسی به فارسی را مستمسک قرار دادند و به طور مثال نوشتند تو که مسی هستی، اما اگر طلا هم بودی در مقابل ایران هیچ غلطی نمی‌توانستی بکنی. فحاشی‌های گروهی به واکنش‌های جدی و فراگیر عذرخواهی گروه‌های بیشتری از ایرانیان انجامید. فدراسیون فوتبال ایران و چندین فوتبالیست ایرانی هم مراتب تأسف خود را از این گونه رفتار ابراز کردند. اما تنها لیونل مسی هدف آزار کاربران فیسبوکی ایرانی قرار نگرفت، بلکه مدل و هنرپیشه برزیلی فرناندا لیما که مجری زن برنامه قرعه کشی جام جهانی بود نیز از این همه توهین سهمی به سزا برد. خبرگزاری فرانسه می نویسد برداشت‌ها از لباس یقه باز طلایی او بر اساس استانداردهای جمهوری اسلامی نامناسب بود، آن هم در کشوری که زنان بر اساس قانون مجبورند مو و بسیاری از قسمت‌های بدن خود را بپوشانند. قرار بود برنامه قرعه کشی جام جهانی مستقیما از تلویزیون ایران پخش شود، اما هر وقت خانم فرناندا لیما بر صحنه ظاهر می‌شد، تلویزیون دولتی ایران رله برنامه را متوقف می‌کرد و مجری ایرانی برنامه زنده به شوخی‌هایی در این باره می‌پرداخت. پس از آن حمله‌ای که خبرگزاری فرانسه آن را طوفانی از کامنت‌های بی‌ادبانه و فحاشانه کاربران ایرانی می‌نامد، در صفحه فیسبوک فرناندا لیما وزیدن گرفت. اما همزمان هزاران هزار کامنت دیگر حاوی عذرخواهی‌های از او بود به دلیل رفتار ناشایست دیگران. این خبرگزاری از ایسنا نقل می‌کند که این توهین‌ها چهره ایران را پیش از جام جهانی تیره و تار کرده است. به نوشته خبرگزاری فرانسه، حسن بهشتی پور، یک تحلیلگر ایرانی هم این را مشکل بغرنج جامعه خوانده و گفته است به جای ضدیت با سانسور تلویزیون جمهوری اسلامی به لباس خانم مجری اعتراض شده است که مناسب برای هوای بهاری برزیل بود. ایرانی‌های دیگری هم صفحه‌ای را در فیسبوک راه اندازی کردند به نام ایرانی‌ها از فرناندا لیما و لیو مسی عذرخواهی می‌کنند، صفحه‌ای که 20,000 نفر تاکنون در آن عضو شدند.
بله، گزارش همکارم الهه روانشاد بود که با هم شنیدیم. اما اجازه بدید بریم به سراغ گزارش بعدی که به اتهام دولت اسرائیل علیه جمهوری اسلامی ایران پرداخت. دولت اسرائیل روز دوشنبه جمهوری اسلامی ایران را متهم کرده که از سفارتخانه‌های خود به عنوان پایگاه‌های تروریستی استفاده می‌کند و از طریق بسته‌های دیپلماتیک اسلحه و بمب جابجا می‌کند. بیشتر بشنویم از همکارم نادر صدیقی در این زمینه.
موشه یعلون وزیر دفاع اسرائیل میگوید که مقام‌های جمهوری اسلامی از پیک‌های دیپلماتیک ایران برای انتقال سلاح و بمب استفاده می‌کنند. منظور آقای یعلون بسته‌های پستی دیپلماتیک است که از بازرسی‌های گمرکی معافند. خبرگزاری فرانسه میگوید که وزیر دفاع اسرائیل برای این اتهام جدید هیچ گونه مدرکی ارائه نداده، ولی گفته است هر جا که سفارت ایران در آنجا دایر است، آن سفارتخانه پایگاهی برای جاسوسی و تروریسم محسوب می شود. آقای یعلون افسوده که اسرائیل از جمله می داند که سفارتخانه های ایران در کشورهای آمریکای جنوبی مانند کوبا، ونزوئلا، نیکاراگوئه و بولیوی مراکزی برای ترور دارند. مقام های اسرائیل و آرژانتین از مدت ها پیش به دخالت جمهوری اسلامی در بمبگذاری مرکز یهودیان بوئنس آیرس و سفارت اسرائیل در این شهر مظنون بودند که طی آنها عده‌ای کشته و زخمی شدند و البته دولت ایران دخالت در این انفجارها را تکذیب کرد. حدود یک سال و نیم پیش هم اسرائیل جمهوری اسلامی و حزب الله لبنان را به حمله انتحاری علیه اتوبوس حامل جهانگردان اسرائیلی در بلغارستان متهم کرد. مقام‌های بلغارستان بعداً حزب الله را مسئول این حمله معرفی کردند. خبرگزاری فرانسه می‌گوید که به باور بسیاری جمهوری اسلامی و اسرائیل در یک جنگ پنهانی علیه یکدیگر درگیرند. تهران اسرائیل را به کشتار متخصصان اتمی خود متهم می کند و اسرائیل هم حکومت ایران و حزب الله لبنان را مسئول عملیات تروریستی علیه اسرائیلیان در کشورهای دیگر می نامد.
نادر صدیقی بود که گزارش می داد. به شما وعده داده بودم که گفتگوی اختصاصی و ویژه رو در این مجله نیمه شب رادیو فردا خواهید شنید. 24 دقیقه از 12 شب گذشته، امروز سه شنبه 10 دسامبر 19 آذر ماه روز جهانی حقوق بشر هست. به همین مناسبت همکارم مهتاب وحیدی را تهیه کننده مجله هفتگی حقوق بشر رادیو فردا گفتگوی اختصاصی داشته با احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران. خلاصه و بخشی از این گفتگو رو در این مجله میشنوید و البته گفتگوی کامل رو هم فردا از رادیو فردا خواهید شنید.
My report, the last report to the General Assembly, was completed before, just after President Rouhani became presidency. So the main point.
آخرین گزارش من به سازمان ملل قبل از انتخاب حسن روحانی تکمیل شد. نکته اصلی که در این گزارش به اون اشاره کردم، وعده‌ها و قول‌هایی است که آقای روحانی در کمپین انتخاباتیش داده بود. من از این وعده‌ها یادداشت‌هایی برداشتم و امیدوار بودم که او به این وعده‌ها عمل کنه. مثلا زندانیان سیاسی رو آزاد کنه. گزارش من شامل اطلاعاتی است درباره مسائل حقوق بشری در ایران، یعنی تمام مواردی که باعث نگرانی است و آقای روحانی وعده اصلاح اونها رو داده، مانند آزادی بیان و رفع تبعیض جنسیتی. با توجه به اینکه آقای روحانی در کمپین انتخاباتیش درباره منشور حقوق مدنی صحبت کرده بود، امیدوارم که این صحبت‌ها زمینه‌ای باشه برای بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران. این گزارش در ماه اکتبر تهیه شده و هدف اصلی من این بود که ببینم چه پیشرفت‌هایی در زمینه حقوق بشر در ایران رخ داده. The report I produced in October and the point
I was trying to make was there would be substantial improvement. آقای شهید، گفتید در گزارشتون به بررسی این موضوع پرداختین که آیا ایران در زمینه حقوق بشر پیشرفتی داشته یا نه. به عنوان مثال عملکرد حکومت ایران در استفاده از مجازات اعدام رو چطور ارزیابی میکنید؟ چون برخی از نهادهای حقوق بشری در گزارش‌هاشون از افزایش شمار اعدام‌ها در ایران خبر میدن. شما با این گزارش‌ها موافقید؟
Well, I would not say that number has increased or decreased. What I'm saying is the trends have continued.
من نمیگم که شمار اعدام‌ها در ایران افزایش یا کاهش یافته، اما به نظر من برخلاف وعده‌های داده شده، تمایل به استفاده از مجازات اعدام در ایران ادامه داره. من در گزارشم اعلام کردم از زمانی که حسن روحانی رئیس جمهور ایران شده، بیش از 200 نفر در ایران اعدام شدند و به همین دلیل من از ادامه خشونت و استفاده از مجازات اعدام در ایران نگران هستم.
So yes, I express concern about the continuing violations, in particular about the rate of executions in the country.
صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه ایران، در جدیدترین واکنشی که نسبت به انتقادها و قطعنامه‌های سازمان ملل در این باره داشته، گفته که ریشه این انتقادها به اختلاف مبنایی بین غرب و جهان اسلام مربوط میشه. شما در این باره چه فکر میکنید؟
I don't think that is a very fair actual, you know, depiction of what the problems in Iran.
من با صحبت‌های آقای لاریجانی موافق نیستم و فکر نمی‌کنم که این تصویر درستی از واقعیت موجود باشه، زیرا حتی رئیس جمهوری ایران اعلام کرده که مشکلاتی در این زمینه وجود داره. برای مثال آقای روحانی در جریان کمپین‌های انتخاباتی گفته بود که به نظر او موازنه بین حقوق فردی شهروندان با دولت به هم خورده و این موازنه به سمت منافع حکومت متمایل شده و اینکه این موازنه باید به حالت عادی بازگرده. به نظر من در حال حاضر مواردی برخلاف قانون در ایران اجرا میشه، به عنوان مثال شکنجه. قوانین ایران اجازه شکنجه نمیده. بنابراین فکر می‌کنم مسئله بر سر اختلاف بین مفاهیم جهانی حقوق بشر با اون چه که در این زمینه در ایران اتفاق میفته نیست، بلکه در ایران قوانین موجود درست اجرا نمیشه و اختلاف دیگر بر سر قوانین خشونت‌آمیز در ایرانه. ایران میخواد برخی از موارد رو بر خلاف قوانین بین المللی اجرا کنه و میگوید که این موارد بر اساس فرهنگ و قوانین اسلام است. این کاملا اشتباهه، چرا که اسلام به حقوق بشر احترام میگذاره و با انسانها دوستانه برخورد میکنه.
Islam does not call for violation of human rights. Islam in fact is a religion that is quite friendly to human rights practices.
آقای شهید، بعد از انتخاب حسن روحانی به عنوان رئیس جمهوری ایران، آیا شما تغییری در وضعیت حقوق بشر در ایران می‌بینید؟
باید بگم که هنوز ابتدای کار دولت و برای قضاوت بسیار زوده. دولت روحانی به تازگی منشور حقوق مدنی رو منتشر کرده که البته کاستی‌هایی هم دارد، اما او از مردم خواسته که درباره این منشور اظهار نظر کنند و می شود امیدوار بود که افراد و نهادها در ایران دربارش نظر بدهند و ایرادهای اون رو برطرف کنند. ما هم این مسئله رو دنبال می کنیم تا ببینیم که او تا چه حد به این وعده ها عمل می کنه. همونطور که در پیشنویس قطعنامه سازمان ملل هم اومده، کارهای زیادی در این زمینه باید انجام بشه. در این مدت پیشرفت چندانی رخ نداده، اما من خوشبین و امیدوارم که دولت جدید در راه بهبود حقوق بشر در ایران حرکت کنه.
An initial starting step for any government that might want to actually move on with more serious human rights improvement.
احمد شهید بود، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران، گفتگو می کرد به صورت اختصاصی با همکارم مهتاب وحیدی راد. خلاصی از این گفتگو رو شنیدید و نسخه کامل این گفتگو رو هم میتونید فردا از رادیو فردا بشنوید.
به رادیو فردا گوش می کنید.
بسیار خوب، 30 دقیقه گذشته از 12:30 در تهران و اینطور که پیداست شما همچنان همراه هستید با ما با مجله نیمه شب رادیو فردا. از همراهیتون سپاسگزارم و با هم وارد بخش دوم این مجله میشیم. اگر از مخاطبان همیشگی مجله های رادیو فردا باشید، میدونید که ما در آغاز بخش دوم این برنامه های زنده معمولا بار دیگر نگاهی میکنیم به آخرین خبرها و تازه‌ترین خبرها از ایران و جهان. مینا بهارمست بازگشته به استودیوی خبر با خبرها.
با سلام دوباره. مراسم یادبود نلسون ماندلا روز سه‌شنبه با حضور حدود 100 تن از رهبران فعلی یا سابق جهان در استادیوم ورزشی جوهانسبورگ آفریقای جنوبی برگزار می شود. نلسون ماندلا روز پنجشنبه در سن 95 سالگی پس از ماها بیماری ریوی درگذشت. باراک اوباما و همسرش میشل همراه هیلاری کلینتون وزیر خارجه سابق و جورج بوش رئیس جمهوری پیشین و همسرش و عده‌ای دیگر از مقام‌های آمریکا راهی آفریقای جنوبی شدند. سعید مرتضوی رئیس سابق سازمان تامین اجتماعی اسامی 285 نماینده مجلس را که به گفته او از این سازمان بن و کارت هدیه گرفتند به کمیسیون اصل 90 مجلس داده است. در پی انتشار گزارش هیئت تحقیق و تفحص مجلس درباره فساد مالی و تخلفات گسترده در سازمان تامین اجتماعی، سعید مرتضوی گفته بود نمایندگان مجلس هم چنین هدایایی را دریافت کردند. محمد علی پورمختار رئیس کمیسیون عصر 90 مجلس از سعید مرتضوی خواسته بود اسامی نمایندگان را بدهد. به گزارش خبرگزاری فارس، سعید مرتضوی در نامش گفته است این هدایا از محل بودجه غیر شمول در اختیار مدیر عامل در همه دوره‌های مجلس پرداخت شده و غیرقانونی نبوده است. سازمان عفو بین‌الملل میگوید دو زندانی عرب خوزستانی از زندان کارون اهواز به محل نامعلومی منتقل شدند و احتمال اعدام قریب الوقوع آنها میرود. عفو بین‌الملل این دو نفر را هادی راشدی و هاشم شعبانی آموری و شغل آنها را معلمی ذکر کرده که دو سال پیش بازداشت شدند و به اتهام محاربه و اقدام علیه امنیت کشور به اعدام محکوم شدند. چاک هیگل وزیر دفاع آمریکا از اسلام‌آباد به عربستان سعودی رفت. به گزارش اسوشیتد پرس، آقای هیگل با سلمان بن عبدالعزیز ولیعهد عربستان دیدار می‌کند. وزیر دفاع آمریکا در اسلام‌آباد با نواز شریف نخست وزیر و ژنرال راحل شریف رئیس جدید ستاد کل ارتش پاکستان گفتگو کرد. دفتر نواز شریف در بیانیه گفته است دو طرف درباره روابط دو جانبه دفاعی، همکاری امنیتی، مسائل مربوط به افغانستان و نارضایتی پاکستان از حملات پهپادهای آمریکایی گفتگو کردند. اولین جلسه دادگاه محمد بدی رهبر اخوان المسلمین مصر روز دوشنبه در قاهره تشکیل شد. محمد بدی اتهام تحریک و دست دادن به خشونت را رد کرد. این اتهام در ارتباط با خشونت‌های رخ داده در اواسط تابستان گذشته در نزدیکی محل تحصن هواداران محمد مرسی، رئیس جمهوری برکنار شده در نزدیکی دانشگاه قاهره به رهبر و عده‌ای دیگر از اعضای بازداشت شده اخوان المسلمین وارد شده است.
خیلی سپاسگزارم مینا بهارمست، در مجله نیمه شب امشب رادیو فردا در دو بخش خبری با ما همراهی کرد. اما به دقایق پایانی مجله نیمه شب رادیو فردا میرسیم. 33 دقیقه از 12 نیمه شب به وقت شما در ایران گذشته. سپاسگزارم از شما که با ما تا این پاسی از شب گذشته و در آغاز روز تازه همراهی کردید. دعوت میکنم ازتون که اگر شنیدن نمای دور نمای نزدیک برنامه هفتگی رادیو فردا در حوزه فرهنگ رو از دست دادید، حالا شنونده بازپخش اون باشید. نمای دور، نمای نزدیک، همونطور که میدونید کاریست از همکارم مهرداد قاسم فرمان، فهیمه خضرهیدری هستم. با شما خداحافظی میکنم تا فرصتی دیگر. نیمه شب با شما خوش.
نمای دور، نمای نزدیک.
در یک برنامه هفتگی دیگه از مجموعه نمای دور نمای نزدیک با من مهرداد قاسم فر همراه خواهید بود. در این برنامه ابتدا چند خبر حوزه کتاب و نشر رو میشنوید و بعد گزارشی داریم از چند تا از مهمترین کتابهایی که درباره نلسون ماندلا در جهان و ایران منتشر شده. ابتدا چند خبر. خبرگزاری ایسنا گزارش داده که غرفه ایران در نمایشگاه پاکستان بسته شده. بر اساس این گزارش، اعضای فعال یک فرقه مذهبی در پاکستان با تجمع در برابر غرفه ایران مخالفت خودشون رو نسبت به برخی کتاب‌هایی که اون رو توهین‌آمیز دونستند اعلام کردند. سرانجام هم پلیس وارد عمل شده و این کتاب‌ها رو از غرفه خارج کرده. روز سه‌شنبه جایزه نوبل ادبی که امسال به آلیس مونرو داستان نویس کانادایی تعلق گرفت در غیابش به او اهدا میشه. خانم مونرو به دلیل بیماری و ضعف جسمی قادر به حضور در مراسم آکادمی نوبل نشده. شاتر آیلند یا جزیره شاتر نوشته دنیس لیهان به زودی در ایران منتشر میشه با ترجمه کوروش سلیمزاده. این رمان که یکی از پرفروش‌ترین و محبوب‌ترین رمان‌های جنایی سال 2003 میلادی بود، در سال 2010 موضوع اقتباسی از طرف مارتین اسکورسیزی کارگردان آمریکایی شد که با بازیگری لئوناردو دیکاپریو ساخته و اکران شد. لا پرفیلی کنا هستیم بوننگا و من دلتیم لا پرکنا لا پرفیلی کنا. نلسون رولی لاهلا ماندلا، مردی که در زمانه اختلافات بیشمار در جهان معاصر نه فقط زندگیش بلکه مرگش در سپیده دم 14 آذر ماه در 95 سالگی غرب و شرق سیاره کوچک ما رو فارغ از هر مصلحت بینی و منفعت جویی سیاسی از جای خودش برخیزاند تا به احترامش کلاه از سر برگیرند، پیش از مرگ بر جلد کتاب‌های بسیاری نامش نقش بست. کتاب‌هایی که یا درباره آرا و اندیشه‌هاش بودند یا درباره داستان زندگی حیرت‌آورش. داستانی شگفت که سینما و تئاتر و هنر عکاسی و طراحی و گرافیک در سراسر دنیا از چهرش یا گوشه‌های زندگیش بهره‌ها بردند تا به سهم خود روایتش کنند. اما بیش از و پیش از همه کتاب و نوشتن بود که نمای نزدیک نلسون ماندلا رو به میان مردم دنیا برد. کتاب‌هایی که یا حاصل قلم و گفتگوی با او بودند و یا نتیجه کنکاش و پژوهش شخصی نویسندگان روزنامه‌نگاران و عکاسان. در برنامه این هفته به مناسبت درگذشت نلسون ماندلا که بسیاری گفتند از جمله چند نفر معدودیه که تغییر چهره جهان در قرن 20 و دهه اول 21 در مواردی مدیون حضور او بوده، نگاهی خواهم کرد به چند کتاب مهم برای سنین مختلف از بین کتاب‌های بسیاری که درباره ماندلا تنها به زبان انگلیسی چاپ و منتشر شده و بعد خواهیم دید کدام یک به فارسی برگردونده شدند. ضمناً موزیکایی که در طول برنامه خواهید شنید آثاری است در ستایش نلسون ماندلا از گروه یوتو و آسیم بونانگا از جانی کلک. کس با نفرت از دیگری به خاطر رنگ پوستش یا تبارش یا مذهبش متولد نمی شود. این جمله از کتاب راه طولانی تا آزادی خود زندگی نوشته نلسون ماندلا، کتابی که اول بار سال 1994 منتشر شد. او در این کتاب داستانش رو از اوایل زندگی آغاز میکنه تا میرسه به روزگاری که در موقعیت رهبر جنبش ضد آپارتاید قرار میگیره و بعد روایت زندان و تفکراتش در طول 27 سال زندان عمومی و انفرادیش و اون چه که بر او رفت رو باز میگه و در نهایت حکایت پیروزی جنبش و آزادی و انتخابش در قامت رئیس جمهوری آفریقای جنوبی در سال 1994 میلادی. بر اساس همین کتاب فیلمی با همین نام به کارگردانی جاستین چادویک و بازی ادریس الیا، بازیگر بریتانیایی، از یک هفته پیش از درگذشت نلسون ماندلا در سینماهای جهان اکران شده. این کتاب رو نشر مکدونالد پرنل در 630 صفحه منتشر کرد. کتاب مهم دیگه درباره ماندلا گفتگوی با خودم نام داره، کتابی که با پیشگفتاری از باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا منتشر شده. ماندلا در این کتاب آرشیو شخصیش رو گشوده، مجموعی از نامه‌ها، خاطرات زندان، تاریخ نگاری و نیز متنی از 50 ساعت صدای ضبط شده که یک نگاه جمع و جور و فیلتر نشده و دست اول از مجموعه دیدگاه و جهان ذهنی ماندلا رو به خواننده ارائه می‌کنه. کتاب در سال 2010 چاپ شده. در این کتاب همه اون بخشا که در خود زندگی نامش راه دشوار آزادی ناتمام گذاشته بود تکمیل میشه. این کتاب همچون کتاب پیشین به کوشش ریچارد استنگل دبیر مجله تایم گردآوری و تنظیم شده. در مجموع این دو کتاب تصویری کامل از نلسون ماندلا برای خوانندگانش فراهم میکنه. این کتاب رو انتشارات مکمیلان در 344 صفحه منتشر کرده. Kiss the golden shore, the sunlight warms your skin. All the beauty that's been lost before wants to find us again. I can't fight you anymore, it's you I'm fighting for. The sea throws rocks together, but time leaves us polished stones. We can't fall any further if we can't feel ordinary love, and we cannot reach any higher if we can't deal with ordinary love. کتاب بعدی با عنوان یک زندگی از لابلای عکس‌ها. اگرچه ماندلا رو در اعمال و کلماتش باید شناخت، اما تصاویر بسیاری هم از زندگی او بر جای مانده. این کتاب با گردآوری تصاویری که دیده نشده یا کمتر دیده شده و ترکیب اون با عکس‌های دیگه، زندگی ماندلا رو از خلال تصاویر روایت میکنه، چه در دوران زندانش و چه به عنوان برنده نوبل صلح و نمادی از شفقت و مهربانی. متن این کتاب رو جان دی باترزبی، روزنامه‌نگار آفریقای جنوبی، نوشته. بازی دشمن، نلسون ماندلا و بازی که ملتی رو ساخت نام کتاب ارزشمند بعدی درباره ماندلا است. ماندلا زمانی گفته بود ورزش قدرت تغییر جهان را دارد. و این کتاب که جان کارلین، روزنامه‌نگار و نویسنده ورزشی و سیاسی بریتانیایی، نوشته، نشون میده که چگونه ماندلا از طریق فینال و مسابقات جام جهانی رگبی 1995 تونست به اتحاد و یکپارچگی آفریقای جنوبی که به دلیل مسائل نژادی دچار چند دستگی و اختلاف بود کمک کنه. بر اساس همین کتاب بود که در سال 2009 کلینت ایستوود، کارگردان سرشناس سینمای آمریکا، فیلمی با بازی ستارگانی چون مورگان فریمن و مت دیمون ساخت. در حوزه ادبیات کودکان هم دست کم دو کتاب ارزشمند تا به حال به زبان انگلیسی تألیف و منتشر شده. بر اساس کتاب پرفروش راه طولانی تا آزادی، کریس وان ویک، نویسنده ادبیات کودک آفریقای جنوبی، کتابی برای کودکان فراهم کرده که تصویرگریش رو پدی بوما از همین کشور بر عهده داشته. و کتاب دیگه نوشته قدیر نلسون، نویسنده و تصویرگر آمریکاییه. کتابی که به دلیل تصاویر محکم و سبک مهیج اون مورد تحسین قرار گرفته. اما به فارسی تنها دو کتاب درباره نلسون ماندلا برگردان شده، کتاب‌هایی که البته از جمله مهمترین ها هم محسوب میشن. کتاب اول راه دشوار آزادی به ترجمه مهوش غلامیه و کتاب بعدی گفتگو با خیشتن که با عنوان پندارها و گفتارها به وسیله علی اکبر عبدالرشیدی به فارسی ترجمه و در 555 صفحه در سال 1399 منتشر شده. هر دو رو انتشارات مؤسسه اطلاعات منتشر کرده. حسین بوننگا، حسین بوننگو مندلا چینا. آنچه که شنیدید گزارشی بود از چند تا از مهمترین کتابهایی که در زبان انگلیسی و همینطور به زبان فارسی منتشر شده درباره نلسون ماندلا، رهبر ضد آپارتاید که همین چند روز پیش درگذشت. با من مهرداد قاسم‌فر همراه بودید. این برنامه رو همینجا به پایان میبرم تا هفته بعد.